هفته شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در دهمین غروب از فروردین ماه 1400، درود و سلام دارم به تک تک شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو می شنوید. من پروانه وحیدمنش همراه شما هستم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله شامگاهی. اما پیش از هر چیز، امیر پوریا با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
بنا به آمارهای رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 91 نفر بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند و بیش از 10,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است. در هفته‌های گذشته آمار رسمی روزانه مرگ و میر در بالاترین میزان حدود 80 نفر و آمار ابتلای روزانه حدود 8,000 نفر بود که آمار جدید از افزایش دست کم 2,000 مورد ابتلا در یک شبانه روز حکایت می‌کند. بنا به برآورد وزارت بهداشت، شمار کل جانباختگان از 62500 نفر فراتر می‌رود و شمار کل مبتلایان هم به 1.900.000 نفر نزدیک می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چند برابر آمارهای رسمی می‌دانند. افزایش شمار ابتلا به کرونا در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های حکومتی از مردم خواستند سفر نکنند، ولی محدودیت سفرهای بین شهری در همه مناطق اجرا نمی‌شود. در حالی که اعتراض و انتقاد به سند همکاری 25 ساله ایران و چین در داخل و خارج از کشور ادامه دارد، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه امروز گفت دولت چین به دلیل برخی ملاحظات مایل به انتشار این سند نیست. علی ربیعی تأکید کرد که این سند یک عهدنامه بین المللی محسوب نمی شود و نیازی به مصوبه مجلس هم ندارد. او انتقادها به این سند را جنگ روانی خوانده و گفت این سند تنها یک نقشه راه است که تعهدی ایجاد نمی کند و دولت ایران مشکلی با انتشار آن ندارد، اما چین موافق نیست. اظهارات سخنگوی دولت ایران درباره عدم تمایل چین برای انتشار این سند در حالی مطرح می شود که پیش از این رضا زبیب، دستیار وزیر خارجه ایران، از تحریم ها به عنوان یکی از عوامل منتشر نکردن آن یاد کرده بود. وزیران خارجه ایران و چین روز 7 فروردین سند برنامه جامع همکاری 25 ساله میان دو کشور را در تهران امضا کردند. و شبکه پرس تیوی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام ارشد ایرانی خبر داده تا زمانی که دولت آمریکا همه تحریم‌ها را لغو نکند، ایران غنی‌سازی 20% را متوقف نخواهد کرد. نام این مقام ارشد ایرانی اعلام نشده، ولی این اظهار نظر در واکنش به گزارش وبسایت پولیتیکو منتشر شده است. پولیتیکو نوشته بود آمریکا به احتمال زیاد از ایران می‌خواهد در قبال لغو بخشی از تحریم‌های اقتصادی، برخی گام‌هایی را که در چارچوب کاهش تعهدات برجامی خود برداشته متوقف کند. در واکنشی دیگر به همین گزارش، نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل روز دوشنبه در توییتی به طور غیر مستقیم بر لغو تحریم‌ها تأکید کرد و گفت برای پیوستن مجدد آمریکا به برجام نیاز به هیچ پیشنهادی نیست. مقام‌های دولت جو بایدن می‌گویند ایران از تعهدات هسته‌ای خود عدول کرده و برای لغو تحریم‌ها باید به اجرای کامل مفاد برجام بازگردد. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید امروز نیازی به برجام نیست، چرا که جمهوری اسلامی توانسته است حیات خود را بدون آن حفظ کند. به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده کل سپاه پاسداران امروز سه‌شنبه در یک همایش حکومتی گفت ملت ایران تأثیر تحریم‌ها را کم کرده است. فرمانده سپاه 13 آبان سال گذشته نیز مدعی شده بود اقتصاد ایران در اثر تحریم‌ها نه تنها فرو نپاشید بلکه جان گرفت. برخلاف نظر حسین سلامی، مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در پاییز 99 را بیش از 30% گزارش کرده بود و بسیاری از شهرهای ایران نیز در 2 سال گذشته بارها شاهد تجمعهای کارگران، معلمان و بازنشستگان در اعتراض به شرایط بد معیشتی بودند. حسین سلامی و همچنین سپاه پاسداران از سوی آمریکا تحریم شدند و سپاه پاسداران وارد فهرست گروه‌های تروریستی شده است.
ممنونم امیر پوریا با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. اعتراض ها به سند همکاری بین ایران و چین همچنان ادامه دارد.
ما گرم
کارشناسان میگویند این سند همکاری میان ایران و چین با قانون اساسی در تضاد است.
نمیشه در مقابل چنین توطئه‌ای که یادآور قراردادهای ترکمنچای و گلستان هست ساکت موند.
و این سند چه تأثیری بر روابط سیاسی ایران با کشورهای دیگر خواهد داشت؟
در زمینه سیاسی این معاهده ایران رو وابسته به سیاست جهانی و سیاست زورآزمایی چین با امریکا و سایر کشورها در صحنه بین‌المللی میکنه.
در این مجله همچنین نگاهی داریم به قرارداد جدیدی که میان ایران و روسیه بسته خواهد شد. مشتبه زنون میگوید به زودی مانند قرارداد میان ایران و چین قراردادی با روسیه خواهیم بست. همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. همزمان با برگزاری تجمع‌های در دست کم سه شهر ایران علیه سند موسوم به همکاری 25 ساله جمهوری اسلامی و چین، سخنگوی دولت حسن روحانی گفت که تهران از ابتدا ملاحظه‌ای درباره انتشار جزئیات این سند نداشت، اما طرف مقابل به توصیف او احتمالاً به لحاظ برخی ملاحظات مربوط به خود مایل به انتشار جزئیات سند نبوده است. همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری که نگاهی داشته به واکنش‌ها به امضای این سند. روزبه، از تجمعاتی که برگزار شده در روزهای اخیر در اعتراض به بسته شدن این سند برامون بگو.
سلام پروانه و همچنین شنوندگان گرامی. آخرین خبرهایی که مربوط به روز دوشنبه بوده حاکی از برگزاری تجمعهایی در دست کم سه شهر تهران، کرج و اصفهان بوده. تجمع کنندگان در تهران شمارشون بیشتر از دو شهر دیگه بوده و در مقابل مجلس تجمع کردن، در کرج در مقابل فرمانداری و در اصفهان در مقابل ساختمان استانداری. شعارهایی که داده شده بوده از قرار اینها بوده: مرگ بر وطن فروش، ایران فروشی نیست، می جنگیم می میریم، ایران رو پست می گیریم، و در اینها خواستار ابطال قرارداد 25 ساله ایران و چین شدن. در اصفهان هم خب پلاکاردی به زبان انگلیسی در دست تجمع کنندگان بود که برای اون نوشته شده بود چین از ایران خارج شد، و گفتن که باید این قرارداد لغو بشه، و گفتن که در تجمع کنندگان اعلام کردن و مخالفین که در روزهای آینده هم تجمعهایی برگزار خواهند کرد از جمله در مقابل مجلس.
روزبه، تا کنون چه واکنش های دیگه ای غیر از این اعتراض ها صورت گرفته از سوی صاحب نظران و شخصیت های بین المللی به این سند؟
خب اگر خارج از ایران بخوام اشاره بکنم، در وهله اول صحبت‌های جو بایدن هست، رئیس جمهوری آمریکا، که در پاسخ به یک سوال خبرنگار که از او پرسیده بود که تا چه اندازه نظرش چیه، گفته بوده که درباره مشارکت به این سوال که مشارکت در حال شکل‌گیری بین ایران و چین چقدر نگران کننده است، گفته سال هاست که نگران اون هستم. اظهار نظرهایی هم بوده، از جمله خب مقام‌های چینی هم صحبت کردن، گفتن که موضوع این سند بهره‌گیری از پتانسیل همکاری بین دو کشور در زمینه‌های مختلف برای همکاری طولانی مدت، و هیچ طرف ثالثی نیز در اون هدف قرار نخواهد گرفت. البته خب همونطور که در بخش اخبار هم شنیدیم، سخنگوی دولت گفته که چین علاقه‌ای به انتشار این سند نداره.
از زاویه مسئولان جمهوری اسلامی چه واکنش‌هایی صورت گرفته به انتقادهای مطرح شده؟
خب در مقابل انتقادهای گسترده که در شبکه‌های مجازی یا نوشتن نامه مثلا به رئیس جمهوری چین مطرح شده، یا برخی فراخوان‌ها برای برگزاری تجمع‌ها، همونطور که باز در بخش اخبار شنیدیم، سخنگوی دولت علی ربیعی گفته که دولت چین برخی ملاحظات رو داشته که منتشر نشه، ما مشکلی نداشتیم، ولی به خاطر چین خب ایران هم از دارالمعلوم خودداری کرده از انتشار جزئیات اون، و این برخلاف برخی وعده‌هایی بود که در ماه‌های گذشته مطرح می‌شد، مبین بر اینکه حداقل بعد از امضا منتشر خواهد شد جزئیاتش. موضوع دیگه صحبت‌های مطرح شده در پیرامونش است. علاوه بر اینکه گزارش‌ها منتشر میشه که هیچ گونه صحبتی نمی‌کنند مقام‌های جمهوری اسلامی. از طرف دیگه یه سری خبرهای خورده خبری منتشر میشه، مثلا شهردار تهران امروز صحبت کرده، گفته به پیشنهاد شهرداری تهران در توافقنامه میان ایران و چین بند مربوط به سرمایه‌گذاری چین در خط متروی 10 کرانشهر ایران لحاظ شده. اینکه سرمایه‌گذاری چین چقدر هست، در چه زمانی قرار هست که این سرمایه‌گذاری به نتیجه برسه، حرفی زده نشده. و خب باز هم این سوال اینجا باقی است که این سند چرا برای اطلاع مردم ایران منتشر نمیشه، چون شاهدیم طرفداران این سند که به خصوص در میان رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هستند، بارها از جزئیات بدون اشاره به جزئیات از پیامد مثبت امضای این قرارداد صحبت می‌کنند.
ممنونم از تو روزبه بلهری با بود با نگاهی به سند موسوم به همکاری 25 ساله جمهوری اسلامی و چین و واکنش ها به اون. اما روز گذشته هم 230 نفر از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج ایران در نامه اعتراضی خطاب به شی جین پینگ رئیس جمهوری چین سند همکاری های 25 ساله ایران و چین را قراردادی فاقد اعتبار و غیر انسانی خوندن. شایان سمیعی فعال سیاسی ساکن آمریکا از دید روابط بین الملل به این توافق نگاهی داشته که با هم میشنویم.
آقای شمخانی فرمودند که این بخشی از سیاست مقاومت فعال جمهوری اسلامی است. بنده به صراحت عرض میکنم چنین چیزی نیست. مقاومت فعال تعریفش اینه که عدم علاقمندی به کنترل و احاطه مستقیم توسط یک قدرت یا نیروی باشه. این معاهده دقیقا داره برعکس اون عمل میکنه. به چه دلیل؟ عرض میکنم سه راهبرد داره این معاهده. راهبرد سیاسی داره، اقتصادی و دفاعی و امنیتی. در زمینه سیاسی این معاهده ایران رو وابسته به سیاست جهانی و سیاست زورآزمایی چین با امریکا و سایر کشورها در صحنه بین‌المللی میکنه. در حقیقت ایران میشه وابسته به اون چیزی که چین میخواد در صحنه بین‌المللی حق و حق‌کشی از امریکا بکنه. در زمینه اقتصادی ایران به اون چیزی که بیش از همه احتیاج داره، یعنی ارز، دسترسی نخواهد داشت. چرا؟ چون این یک سرمایه‌گذاری نیست، پولی رد بدل نمیشه. تهاتر کالا با جنس، یعنی ایران نفت رو میده و جنس‌های نامرغوب چینی رو میگیره. اما در همون زمینه اقتصادی چین به نفت خودش میرسه. در زمینه امنیتی و دفاعی هم سیستم‌های چین زبانزد دنیا نیستن. در مقابله با کشورهای عظیم دنیا و حملاتی که نیروهای دفاعی منطقه‌ای خلیج فارس میتونن برای ایران داشته باشن، قابلیت دفاع نداره. ولی شوربختانه 25 سال برای ایران وابستگی به همون سیستم ها میاره. نمونه های بارزش هم کشورهایی مثل کره و جاهای دیگه هست که در حال حاضر وابستگی به چین دارن.
صدای شایان سمیعی فعال سیاسی ساکن آمریکا رو میشنیدید که نگاهی داشت به توافق 25 ساله میان ایران و چین. اما حسن منصور اقتصاددان میگوید این توافق یک سند حقوقی نیست.
این نوشته‌ای که به نام برنامه جامع منتشر شده یک سند حقوقی نیست، بلکه زمینه‌ای است برای آماده کردن افکار عمومی. دوم، هدف عاجلی که جمهوری اسلامی دنبال می‌کند مسدود کردن فضای مجازی به دست چینی هاست. نکته سوم، هدف چین در درجه اول دست یافتن به بنادر استراتژیک در خلیج فارس و مواد خام ارزان برای صنایع در حال رشد خویش است. نکته چهارم، ایران در موقعیتی نیست که بتواند چین را در جبهه مقاومت خود به استخدام درآورد و چین روابط بسیار نزدیکی با اسرائیل، عربستان سعودی و امارات دارد و ایران برای او تنها حلقه است برای تکمیل پروژه کمربند راه. از حیث اقتصادی ایران حق وتوی کار کردن با دیگر شرکت‌ها را به چین واگذار می‌کند و این عملاً به معنی گذار از حق حاکمیت ملی است. پنجم، ایران مکلف می شود که برای جای انداختن حوزه پولی یوان کوشش کند، یعنی خود کشور رو از حوزه تمدنی یورو دلار به حوزه یوان منتقل می کند. این نوشته معلوم نمی کند که مرجع داوری در صورت بروز اختلاف بین دو طرف کجاست و قوانین کدام کشور حاکم خواهد بود.
حسن منصور اقتصاددان درباره سند همکاری‌های 25 ساله میان ایران و چین توضیح می‌داد، اما شعله سعدی حقوقدان و نماینده پیشین مجلس نیز از منظر حقوقی به این سند نگاهی داشته است.
اون مقدارش که حالا افشا شده برخلاف منافع ملی ایران، دقیقاً برخلاف چند اصل قانون اساسی از جمله اصل نهم، اصل 152 و اصل 153 هست و بنابراین نمیشه در مقابل چنین توطئه‌ای که یادآور قراردادهای تشبنچای و گلستان هست ساکت موند و لذا به ایشون هم میخواستیم هشدار بدیم که بدونه که زیر پوست جامعه ایران یک تحولاتی داره رخ میده و این حکومت حکومتی است که در حال سقوط هست. خلاصه دچار اشتباه محاسباتی نشود که متاسفانه شد. الان شرایط ایران مثل تابستان سال 57 هست. چندین بحران در کشور وجود داره که بحرانهای زمان گذار نظامهای توتالیتر به سمت دموکراسی هست، از جمله بحران مشروعیت، بحران عدم همبستگی کارگزاران سیاست، بحران ناکارآمدی، بحران اقتدار، بحران فساد، بحران اقتصادی و مالی، بحران جانشینی، بحران منطقه‌ای، بحران بین‌المللی، همه سر داده تو هم و امروز به جرأت و به زشت قاطع میشه گفت که حداقل 95% مردم ایران مخالف رژیم هستن و خواهان سقوط و براندازی رژیم.
شعله سعدی حقوقدان، شایان سمی فعال سیاسی و حسن منصور اقتصاددان درباره عهدنامه 25 ساله میان ایران و چین توضیح می‌دادند. اما اگر درباره این توضیحات یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20402-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقا ما میگیم باشه قرارداد با چین قرارداد خوبیه، اما خب لااقل بیا یه هفته‌ای راجع به این قرارداد صحبت کن، یک مقدار به هر حال آگاهی پیدا کنن که این قرارداد درباره چی و مردم حق دارن به شما شک بکنن. تو این 41 دو سال شما این مملکت رو به کجا کشوندید؟ با وجودی که همه چیز رو همه هم دارن میبینن، حالا بیان مردم یه قراردادی رو قبول بکنن که اصلا از این خبر ندارن پول این قرارداد تو جیب کی میره، به نفع کی هست.
مقامات ایرانی از مهم بودن و با اهمیت بودن این قرارداد ایران و چین صحبت میکنن و مرتب تکرار میکنن که این به نفع ماست. از اون طرف جرأت نمیکنن مفاد قرارداد رو علنی کنن که مردم بدانن اصلا این چه قراردادی هست، و اگر این کار رو بکنم مشخص می شود که این مایی که میگن ما ایرانه، ما مردمه یا ما حکومتی هست.
امریکا هرچی دیر به جنبه جمهوری اسلامی دامنه های فسادش گسترش میده، چینی ها رو میکشه تو خلیج فارس که امریکا به هیچ شکل نتونسته باشه با جمهوری اسلامی درگیر بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به سند همکاری جامعه 25 ساله میان چین و ایران همچنان ادامه دارد، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز دوشنبه گفت ایران با روسیه نیز سندهای راهبردی و درازمدت مشابهی امضا خواهد کرد. این در حالی است که به تازگی محمد جواد ظریف در سفر به روسیه قراردادهای پیشین با روسیه را بار دیگر تمدید کرد. در گفتگو با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ خاورمیانه ساکن هلند، ابتدا از او درباره پیشینه توافق‌های همکاری میان ایران و روسیه پرسیدم.
از پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، عمده‌ترین توافقی که بین جمهوری فدراتیو روسیه و ایران امضا شده توافقنامه‌ای بود که در سال 1379 امضا شد. توافق 20 ساله در 21 ماده که اشاره داشت به یک سری موارد بسیار بسیار عام، مبهم، بدون ضمانت اجرایی به جز یکی دو مورد، و قرار هم بود که هر 5 سال یک بار اگر طرفین اعتراض نکنند این توافقنامه امضا بشه. شد که شد و حالا ما در پایان در حقیقت 5 ساله چهارم قرار گرفتیم و دو طرف تعهد دادن که با بازنگری هایی این قرارداد رو امضا کنن. اما همزمان با قراردادی که ایران با چین امضا کرده، رپرپاهایی هم به گوش میرسه که قراره که اون قرارداد 20 ساله رو کنار بگذارن و یک قرارداد تازه‌ای بین دو کشور امضا بشه. دو کشور خانش بسیار متفاوتی از این توافقنامه که اشاره کردم داشتند. برای ایران این توافقنامه نوعی ضمانت در حقیقت پایداری جمهوری اسلامی و شاید چانه‌زنی در نشستهایی که با قدرت‌های غربی، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا داره. اما از طرف دیگه برای روسیه این توافقنامه و یا توافقنامه‌هایی از این دست در تبع رابطه این کشور با ایالات متحده آمریکا قرار می‌گیره، تابعی از روابط گسترده است. یعنی وقتی که روسیه، جمهوری فدراتیو روسیه که به نقد در حال حاضر تحریم شده و با مشکلات عدیده اقتصادی در روابطش با ایالات متحده آمریکا روبرو هستش، اگر گشایشی در این روابط پیش بیاد، مطمئناً سایه این گشایش بر توافقنامه امضا شده با ایران هم خواهد داشت. بنابراین دو طرف نگاه کاملاً متفاوت دارن. آنچه کم در توافقنامه پیشین امضا شده، باید اشاره کنم که بسیاری از مفاد اون توافقنامه به اجرا در نیومد، دقیقاً به خاطر این تبعیتی که من بهش اشاره کردم.
چه آینده‌ای رو میشه متصور شد برای این گونه سندهای همکاری که بین ایران و روسیه بسته شده و بسته میشه؟
زمانی که توافقنامه 20 ساله امضا شد، دو طرف خیلی خوشبینانه گمان کردند که سطح مراودات اقتصادی دو کشور به 4 میلیارد دلار خواهد رسید. اما آنچه که تا 1 سال پیش نشان داشتیم این که به نیم این مقدار هم میزان هم نرسیده. بنابراین خیلی خوشبینانه است اگر گمان بکنیم که با توجه به فشارهایی که در دسته روابط بین الملل دو کشور با اون روبرو هستند، به ویژه بعد از روی کار آمدن دموکرات‌ها در ایالات متحده آمریکا، دولت جمهوری فدراتیو روسیه باش روبرو هست، خوشبینانه است اگر گمان بکنیم که قراردادهایی که بین دو کشور امضا بشه بتونه ماحصلی جز اون قرارداد 20 ساله پیشین داشته باشه. فقط اشاره کوتاهی اینجا بخوام بکنم، این که دو کشور قرار گذاشتن که در حقیقت مراودات اقتصادی خودشون رو با روبل و یا با ریال انجام بدن. خب ما میدونیم بخش بزرگی از روابط این دو کشور، روابط اقتصادی این دو کشور باید بر بستر دلار انجام بشه و بخش بسیار بسیار کوچکی میتونه در حقیقت با روبل یا ریال انجام بگیره. بنابراین در حقیقت محدودیت هایی که برای تعمیق روابط اقتصادی دو کشور به چشم میخوره، به داوری من همچنان پایا خواهد ماند.
تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ خاورمیانه، درباره امکان توافق‌های جدید میان ایران و روسیه توضیح می‌داد.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج می‌کنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
وقتی دولت تازه در ایالات متحده روی کار آمد، نگاه ناظران به امور ایران معطوف بر این بود که آیا برجام احیا خواهد شد یا خیر. راه‌های مختلفی هم پیشنهاد می‌شد. بازگشت دفعی آمریکا به برجام در مقابل پایبندی کامل تهران به تعهداتش، یا بازگشتی مرحله به مرحله، یا همون اقدام در برابر اقدام. پس از آنکه راه اول عملی نشد، حال صحبت از این است که ایالات متحده در هفته جاری در صدد ارائه پیشنهاد دوم است. هانا کاویانی نگاهی دارد به این موضوع.
نشریه پولیتیکو به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده می نویسد جو بایدن برای شکستن بن‌بست کنونی در پی آن است که به تهران پیشنهاد دهد در مقابل رفع برخی تحریم‌ها از ایران خواهد خواست برخی اقدامات هسته‌ای خود را متوقف کند. اقداماتی که حساسیت بیشتری برانگیخته است، از جمله غنی‌سازی در سطح 20% و یا نصب سانتریفیوژهای پیشرفته که بر سرعت غنی‌سازی اورانیوم در ایران افزوده است. این پیشنهاد هم پس از آن تهیه شده که پیشنهادهای پیشین موفق نبوده است. آنطور که پولیتیکو اشاره کرده، پیش از این دولت بایدن خواستار توقف غنی‌سازی 20% در مقابل آزاد کردن برخی منابع مالی جمهوری اسلامی در بانک‌های خارجی بوده است. آن پیشنهاد نه تنها پذیرفته نشده، بلکه برخی منابع به پولیتیکو گفتند تهران پیشنهادی در پاسخ آن داده که غنی‌سازی 20% را یک ماه در مقابل آزاد شدن منابع مالی ایران متوقف کند. پیشنهادی که پولیتیکو می نویسد به نوعی طعنه زدن به واشنگتن بوده است. مقام‌های آمریکایی از زمان روی کار آمدن جو بایدن بارها گفتند می‌خواهند برجام را احیا کنند و پس از آن برای قوی‌تر و طولانی‌تر کردن برجام با تهران وارد مذاکره شوند. اما تهران در هفته‌های اخیر به اشکال مختلف رویکردی سفت و سخت در این زمینه ارائه کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در این روزها بارها گفته است برای احیای برجام نیازی به مذاکره نیست و مسیر مشخص است. حسن روحانی هم این رویکرد را تکرار کرده، اما به رقبای داخلی دولت خود هم طعنه می‌زند که کار را پیچیده نکنند.
آمریکایی‌ها به صراحت این رو نه یک بار بارها اعلام کردند که مسیر و راه دولت قبلی غلط بوده، فشار حد اکثری منجر به شکست شده. این رو بارها تکرار کردند و گفتن و باز هم بیان کردند که ما میخواهیم برگردیم به مسیر تعهد، به مسیر برجام. البته این گفتن برای ما کافی نیست، روشنه ما منتظر عمل هستیم. اما این نکته رو من تأکید کنم، تأخیر در برداشتن تحریم خیانته. هر جناح، هر فرد، هر گروه اگر یک ساعت پایان تحریم رو تأخیر بندازه به هر دلیلی، حالا البته دلیلش امروز فقط انتخابات 1400، به هر دلیلی بخواد پایان تحریم رو کسی بخواد تأخیر بندازه، این خیانت بزرگ به تاریخ ملت ایرانه.
پس از این سخنان حسن روحانی در پایان سال 1399 بود که رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی سال 1400 خود گفت عجله‌ای در کار نیست.
عجله در مواردی خطرش و ضررش از فرصت سوزی بیشتره، کما اینکه در قضیه برجام ما عجله کردیم، ما نباید عجله میکردیم. اون کارهای اونا همش رو کاغذ بود، کارهای ما رو زمین بود.
در چنین فضایی است که وقتی نشریه پولیتیکو خبر از در راه بودن پیشنهادی تازه می‌دهد، در تهران واکنش‌ها به آن متفاوت می‌شود. در حالی که دستگاه دیپلماسی با ادبیاتی محافظه‌کارانه می‌گوید برای پیوستن مجدد آمریکا به برجام هیچ پیشنهادی نیاز نیست و این تنها نیازمند تصمیمی سیاسی توسط آمریکا برای اجرای کامل و فوری تمامی تعهداتش است، یک مقام بدون نام به تلویزیون حکومتی پرس تیوی می‌گوید ایران هیچ یک از اقدامات هسته‌ای خود را پیش از رفع کامل تحریم‌ها متوقف نخواهد کرد. البته در واشنگتن هم نگاه به گزارش‌ها درباره چنین پیشنهادی متحدالشکل نیست. گروهی که از آنها به عنوان پیشرو یاد می‌شود معتقدند که پیشنهاد اقدام در مقابل اقدام کافی نخواهد بود و تهران در انتظار ارائه برنامه بازگشت کامل آمریکا به برجام است. اما گروهی دیگر که بسیاری از قانونگذاران آمریکایی را هم همراه خود دارند میگویند این گونه پیشنهادات امتیاز دادن و کوتاه آمدن در مقابل جمهوری اسلامی است. حکومتی که این افراد معتقدند با اقدامات اخیر خود در فاصله گرفتن از تعهداتش در برجام دست به باجگیری هسته‌ای زده است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد.
روبوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد،
و یه حرفایی
رها اعتمادی،
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
اسرائیل روز دوشنبه از شهروندان خود خواست که با توجه به تهدیدهای ایران از سفر به تعدادی از کشورهای منطقه خودداری کنند. مقام‌های ایران و اسرائیل در یک ماه اخیر بارها یکدیگر را به دست داشتن در حمله به کشتی‌های یکدیگر در دریای عرب و مدیترانه متهم کردند. فرمانده کل سپاه پاسداران نیز گفته است نابود کردن اسرائیل واقعیتی است که به نام ایران و ایرانی ضرب شده است. در گفتگو با حبیب حسینی فرد، پژوهشگر و متخصص امور خاورمیانه، ابتدا از او درباره اقدامات احتمالی جمهوری اسلامی علیه شهروندان اسرائیلی در دیگر کشورها پرسیدم.
خب اینه که جمهوری اسلامی اصولا از این پیمان صلح یا آشتی بین اسرائیل و برخی از کشورهای عربی خلیج فارس ناخشنوده، در این ناخشنودیش رو به صورت تهدید این کشورها هم نشون داده و از انتقام حتی صحبت کرده علیه بحرین و امارات و این حرفا، چیز پوشیده نیست. زمینی که به هر صورت این تلاش رو احتمالاً خواهد داشت که اسرائیلی ها با توجه به اینکه صرفاً این یک رابطه عادی نیست و در مسائل امنیتی و این حرفا هم این کشورهای عربی و اسرائیل وارد همکاری خواهند شد از جمله علیه ایران، اینه که تا اونجایی که بتونه شاید بخواد مختل بکنه این رابطه رو و نذاره که اسرائیلی ها آنچنان در منطقه حضوری پیدا بکنند. و همه این احوال واقعش اینه که جمهوری اسلامی توی این منطقه و خصوص در بحرین، امارات، اینها که نظام‌های امنیتیشون، نهادهای امنیتیشون نسبتاً قوی ان، از جمله با کمک اسرائیلیا به هر صورت خوب رصد می‌کنن همه چی رو، شاید امکان عملیاتی آنچنانی نداشته باشه. از یادم نره این که اصلا سال 1390 تو زمستون 1390 که خواستن یه سری اقدام بکنن علیه اسرائیلیا، ما می‌بینیم که بیشتر حوزه عملیاتشون مثلا بانکوک هند هستش، دهلی یا تفلیس و این صحبت هست. اینه که خب یه مقداری به هر صورت شاید اسرائیلی ها از باب احتیاط زیاد این حرف رو مطرح کردن، یه مقدارم شاید شهرونداشون زیاد دقت ندارن، بیتوجهی میکنند، و در این حال یک سیگنالی هم شاید سیگنال وارونه هم باشه که بگه که با این اطلاعیه که شهرونده ما نمیرن اونجا، ولی خب با توجه به که اصولا اسرائیلی‌ها این رابطه رو برقرار کردن که حضور خودشون رو تو منطقه عادی بکنن و به صورت غیر رسمی و مثلا نه آنچنان غیر فاحش میگن و بیان و برن و زیاد محتلی نباشه این حضورشون.
در تمامی سالهای تنش بین اسرائیل و ایران ما شاهد سفرهای متعدد شهروندان اسرائیلی به ترکیه هستیم، اما تا به حال اسرائیل به شهروندان خودش در مورد این سفرها اختیاری نداده.
خب همیشه خطرش هست، زمینی که جمهوری اسلامی به هر صورت یه سری ملاحظات هم داره. فرضاً در ترکیه همین اواخر رابطه امنیتیشون حداقل قسمان شکراب شد با توجه به افشاگری ها و روشنگری هایی که ترک ها کردن که ایران در رابطه به خصوص با برخی از مخالفان خودش چجوری در روبودنشون عمل کرده، و این نیازی که به خصوص ایران به ترکیه داره توی شرایط تحریم ها و این حرف ها، اینه که شاید اصلا فرض کنید در منطقه ترکیه زیاد وارد عملیات نشه، ولی حوزه هایی مثل فرض کنید اقلیم کردستان، عراق، که خب هر از گاهی علیه خود مخالفای کرد خودش هم اقدام میکنه، میتونه محمل ها و محل هایی باشه که ایران وارد عمل بشه. و همه این احوال تو شرایط سختی که ایران و جمهوری اسلامی باهاش درگیره، ما میبینیم که حتی در مورد فخری زاد و این حرفا هم که کشته شدن و به نوعی ترورشون به اسرائیل نسبت داده شد، تا به امروز نتونستن یا شاید نخواستنم عملیاتی بکنن که بیش از پیش وضعیت نامساعد بین المللی خودشون رو خراب بکنن. از این جهتش عوامل مختلفی داره عمل میکنه که جمهوری اسلامی اقداماتی که بهش مثلا اسرائیلی‌ها میگن که میتونه انجام بده رو به سادگی ها هم قادر به انجامش نباشه.
حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل خاورمیانه درباره اقدامات احتمالی جمهوری اسلامی علیه شهروندان اسرائیلی در کشورهای منطقه توضیح میداد. اما شورای دانشگاهی منابع آب در آمریکا جایزه پژوهش کاربردی محققان جوان در سال 2021 را به دو استاد ایرانی تقدیم کرد، علی میرچی از دانشگاه ایالتی اوکلاهاما و دکتر امیر حقوردی از دانشگاه کالیفرنیا ریورساید به عنوان برندگان این جایزه شناخته شدند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما در اینجا این مجله شامگاهی هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله جامعه باشید، کاری از فهیمه خضر حیدری.
خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضر حیدری. سر یا اپیلپسی از جمله بیماری‌های اعصاب و روان است که هم می‌توانند زندگی را برای فرد مبتلا خیلی سخت کنند و هم اگر فرد مبتلا در شرایط و محیط و خانواده و جامعه پذیرای تفاوت‌ها که به همه شهروندان احترام می‌گذارد قرار بگیرد، می‌تواند بیماری باشد که با دارو کنترل می‌شود و مانع جدی پیش روی زندگی او قرار نمی‌دهد. اما اغلب در بیشتر جوامع دنیا از جمله در ایران آگاهی چندانی درباره سر به عنوان یک بیماری قابل کنترل و گاه حتی قابل درمان وجود ندارد. به همین دلیل است که چند سالی است یک مناسبت به مناسبت‌های تقویم جهانی اضافه شده. 26 ماه مارس، 7 فروردین ماه، روز جهانی سر که با رنگ بنفش مشخص می‌شود و هدف از نامگذاری آن آگاهی بخشی بیشتر درباره این بیماری و زندگی و شرایط بیماران مبتلا به سر است. آمارهای رسمی و از جمله آمار دانشگاه پزشکی شهید بهشتی در ایران نشان می‌دهد که آمار مبتلایان به سر در ایران 2 تا 3 برابر آمار جهانی است. از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن می‌پرسم چرا؟
باید برگردیم به علتی که و چه عللی باعث این میشه که در واقع سر به وجود بیاد و در یه بیماری سر در فرد در واقع ایجاد بشه. عواملی که بیماری رو ایجاد میکنن 2 دسته عوامل هستن. یکی دسته عوامل ژنتیکی و ارثی هستن که در واقع بدون علت میبینیم که تغییراتی در ولتاژ مغز و فعالیت‌های الکتریکی مغز به وجود میاد و باعث میشه که حملات تشنجی سر یا حملات دیگه سر که میتونه به جز تشنج موارد دیگه هم باشه اتفاق بیفته. مورد دیگه‌ای که از علل بیماری سر میشه شمرد ضربه هایی هست که اتفاق میفته. اینجاست که میشه تفاوت رو در کشورهای دیگه و آمار تفاوت آمار بین ایران و کشورهای دیگر رو در واقع بهش رسید.
او عامل محیطی را هم که در شکل گیری سر نقش دارد مؤثر میداند و تأکید میکند که کنترل روی این عوامل در ایران کمتر است.
عوامل محیطی ضربه هایی هستند که چه در زمان زایمان یا فشارهایی که در زمان زایمان اتفاق میافته و چه در بعد از اون در بعد از تولد میتونه در اثر ضربه های مغزی، افتادن از بلندی، تصادف های جاده‌ای یا غیرون اتفاق بیفته و یا بیماری های عفونی، بیماری هایی که میتونه تأثیراتی بذاره، حتی بیماری های غیر عفونی تأثیراتی بذاره و تأثیرات موندگاری که منجر به این بیماری سر بشه. از اونجایی که ما این دسته از بیماری ها رو متاسفانه در ایران کنترل زیادی روش نداریم و به علاوه اتفاقات و حوادث جاده‌ای، ضربه ها، حوادث هینه‌کار و بقیه چیزها در ایران بیشتر هستن، اینا میتونه تاثیرگذار باشه در بالا رفتن آمار.
اما حالا که تعداد مبتلایان به سر در ایران بیشتر از بسیاری از کشورهای دیگر جهان است، آیا از نظر درمان و حمایت و تحقیقات پزشکی هم فعالیت‌های بیشتری انجام می‌شود؟ دکتر عطاری:
خوشبختانه کادر درمان ما و اون غنای علمی بخش درمان و یا تحقیقات ما بسیار خوب هست و میتونه برابری و رقابت بکنه با دنیا، اما متاسفانه یه بخشی که خب به هر حال نادیده گرفته شده بودجه های تحقیقاتی هست.
بیماری های اعصاب و روان از جمله بیماری صرع آسیب های اجتماعی را هم به دنبال دارند و اغلب بسته به محیطی که فرد در آن زندگی می کند محدودیت ها و موانع زیادی را پیش روی زندگی عادی و روزمره او می گذارد. از این شنونده مجله جامعه رادیو فردا در تهران بشنویم.
اولین خاطره من از کودکیم، وقتی که تقریبا 3 سالم بود، اولین خاطره که به یاد میارم با حمله سر برادرم بود. هیچ وقت وضعیت آروم نبود، خوب نبود، فشار خیلی زیادی تحمل میکرد به خاطر بیماریش. خب دانش اون موقع خیلی کمتر بود، مثل الان نبود، داروهای خیلی بدی میگرفت، خیلی وقتا از مدرسه ممکن بود جا بمونه. بدترین چیزش فکر میکنم این بود که خیلی از طرف فامیل یا جامعه یا مثلا مدرسه، یعنی هر کامیونیتی که خودش داشت، همیشه تحت اون فشار بود و به عنوان یک نقطه ضعف، مثل یک انگ، همیشه این همراهش بود و خیلی این اذیتش میکرد. هیچ وقت خودش رو آدم نرمال نمیدید.
او از تجربه برادرش در مدرسه میگوید.
حالا الان سیستم آموزشی خیلی بهتر شده، ولی من یادمه که مثلا برادرم میگفت وقتی میرفت مدرسه و موقع میبردن دیگه پای تخت درس پرسیدن، ولی میگفت این تا اسمش رو صدا میکردن که بیا پای تخت درس جواب بده، با اینکه درس و بلد بود، ولی اون استرا باعث میشد که حالش بد بشه توی مدرسه یا توی کلاس.
خیلی ها که در ایران یک عضو خانواده مبتلا به سر دارند از اثر سالهای جنگ ایران و عراق بر وضعیت او میگویند.
با اینکه خب به خاطر اینکه خانواده من در دوران جنگ خوزستان بودن، یکی از احتمال‌هایی که داده می‌شد برای بیماری برادرم این بود که به خاطر اینکه در زمان بمباران و اینها خانواده من تو اون دوران و تو اون وضعیت بودن، این در واقع به خاطر این دچار سر شده. ولی خب بالاخره با همه اینها خیلی مبارزه کرد و بعضا من خیلی جنگید و خیلی روحیه‌اش رو حفظ کرد، با اینکه حتی خیلی وقتا ماها که نزدیکانش بودیم هم درک نمی‌کردیم که اون به چی نیاز داره، تو چه شرایطیه، چی کمکش میکنه، چی ممکنه تو حالش تأثیر بذاره.
او از انگی که به خاطر بیماری های اعصاب و روان به افراد زده میشود میگوید.
در جامعه ما هنوز هم مثلا اگه شما یه بیماری قلبی داشته باشی با یک نگاه دیگه بهت نگاه میکنن تا اینکه یه بیماری اعصاب روان داشته باشی. هنوز اون حد انگ و اون استیگمایی که نسبت به این داستان وجود داره هنوز بالاست. حالا این ربطی به این داستان رو نده، ولی من خودم هم MS دارم و یهوی وقتی بعد از اینکه من فهمیدم MS دارم، یهوی جریانی شد نکنه یه چیزی تو خانواده ما مسئله است که حالا برادرم من سر داره، من MS دارم، در صورتی که اگه مثلا اون دیابت داشت من بیماری قلبی داشتم یه چیز اینجوری، انقدر روش حساسیت نبود. بالاخره به خاطر ریشه های اجتماعی، فرهنگی و تاریخی این داستان ها هنوز آدم ها نمیدونن که این یک انسان کامل همچنان، ولی احتیاج مراقبت و کر شدن داره، نباید دائما قضاوت بشه، نباید استرس داشته باشه از اینکه اگه یه حمله کوچیک بهش دست بده اگه دستش بپره.
دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن، از ظلم سیستماتیک به بیماران سر میگوید.
این ظلم سیستماتیک در 2 جهت هست. یکی در جهت درمان اینها هست که بیشتر برمیگرده به سیاست‌های دولتی، از این جهت که در شرایط در حال حاضر ایران متاسفانه مثل بقیه بیماری ها بسیاری از داروهای اینها به سادگی در دسترس نیست.
او انگ اجتماعی به بیماران را هم بخشی از این ظلم سیستماتیک می داند.
یک بخشش هم متاسفانه انگهای اجتماعی هست. این نگاه ها و این طرز برخورد میتونه تأثیرات بسیار بدی در شخصیت اینها بذاره. افرادی هستن که به هر حال به دلیل مصرف دارو، داروهایی هست که فعالیت اینها رو یک مقدار کنتر میکنه، سرعت عملشون شاید مثل بقیه نباشه. اینجا باید اینها رو درک کرد، یعنی فکر کنیم که فرزند ما، خواهر ما، برادر ما، پدر ما، مادر ما مبتلا به این بیماری هست، ما چطور مراقبت تعظیم میکنیم، این فرد هم باید علاوه بر این که به عنوان یک فرد نرمال با شخصیت اجتماعی در جامعه پذیرفته بشه، در این حال باید حواسمون باشه که این رو با شغل‌های خاص با مسائل مختلف در معرض خطرات بیش از این قرار ندیم.
روز جهانی سر شاید فرصت مناسبی است که بیشتر درباره این بیماری و شیوه های درست رفتار با مبتلایان به این بیماری بدانیم. بدانیم که اگر با بیماری روبرو شدیم که دچار حمله سر شده، باید خونسرد باشیم، وسایل خطرناک و شکستنی و نوک‌تیز مثل عینک، کلید، خودکار و چاقو رو از بیمار دور کنیم و نکاتی از این دست که با یک سرچ ساده در گوگل هم قابل آموختنند. مهمترین پیام روز جهانی سر اما شاید توجه به این نکته باشد که همه ما میتوانیم در دوره‌های مختلف زندگی به بیماری دچار شویم و چیزی که از جامعه و جهان اطراف خود می‌خواهیم احترام، حمایت و نگاه برابر است. من فهیمه خضرحیدری هستم. ممنونم که این هفته هم به من و مجله جامعه رادیو فردا گوش دادید. خدا نگهدار.